شب رد پا تو میگیرم تو کوچه های دمش، یه بار دیگه وجودم پر میشه از بوی عشق. رد پا تو میگیرم تو کوچه های دمش، یه بار دیگه وجودم پر میشه از صدای تو گم بشه. عشق تو داره کم کم منو به دنبال خودش میکشه. دلاوری که جا تو آسموناست، محال پرچمت زمین بمونه. رد پا تو میگیرم تو کوچه های دمش، یه بار دیگه وجودم پر میشه از بوی عشق. رد پا تو میگیرم تو کوچه های دمش.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه پلک 8 رادیو ایران هستید. این برنامه رو هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 میتونید بشنوید. بریم سراغ چند تا از تلفن ها و پیامک های شما.
خواستم یادی کنم از شهید جمشید مرادی کوپایی از کوپایه اصفهان، پسر عموی منده بودن. خدا بیامرزه روحشون شاد بشه، روح تمام شهدا شاد بشه. قربون شما، خدا نگهدارتون باشه.
سلام، ما هم به شما سلام میکنیم. علی آقای بلاج از تبریز، ایشون گفتن که ممنونم از برنامه خوبتون. ایشون گفتن یادی کنیم از شهید بزرگوار بیت الله نصیری که واقعا انسان بی نظیری بود.
یاد شهدا همیشه یک انرژی و یک توان خاصی به بنده میده و واقعا یاد شهدا همونطوری که مقام عظمای ولایت فرمودن کمتر از شهادت نیست. زنده نگه داشتن یاد شهدا. من شهدای زیادی هستن از اقوام و از رفقا که نام میبرم. شهید حسن فرومدی که پسرموی بنده هستن، شهید محمد نوروزی که نوه خاله بنده هستن، شهید علی اکبر خدابخشی پسر خاله من هستن، شهید حسین نوری پسر عمم هستن و شهید علی رضا ابراهیمی پسرموی عزیزم هستن که یادشون رو گرامی میدارم و در این برنامه ضمن این که درود میفرستم به تمامی شهدا و این شهدای عزیزی که نام بردم. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
به یاد سردار شهید مفقود الاثر، فرمانده تخریب لشکر 19 فجر، شهید سردار خورشیدی، شهرستان کوار، روستای ارباب سفلا. این پیامک رو آقای حسین نوری برمو فرست.
شهیدان علی حمیدی است، پادگان با هم بودیم در سال 60 و مهدی دغال بیمارستان با هم بودیم، همکار بودیم و قادر راشدی هم مدرسه بودیم و در مسجد هم مسجدی بودیم. این سه تا بزرگوار حتی یک کار مکروه از اونا ندیدم. دو تاشون سال 60، یکیشون سال 61 عملیات خرمشهر، سوم خرداد 61 شهید شده. خدا رحمت کنه همه شهدا.
این پیامک رو از آقای رشید جعفری از تبریز بخونم که ایشون یادی کردن از شهدای گمنام و گفتن که واقعا مظلوم هستن. درود بر شما که همچنان همراه هستین با برنامه خودتون پلاک 8. ما در این گروه کاری هر روز به معرفی یک کتاب میپردازیم. امروز کتاب چذابه. فتح‌الله جعفری فرمانده سپاه پاسداران در کتاب چذابه خاطرات و تجربیات خود در سالهای دفاع مقدس را روایت می کند و از پیروزی ها و شکست های نیروهای ایرانی و بعثی و فرماندهی بی نظیر حسن باقری سخن می گوید. سالهای ابتدایی جنگ ایران و عراق است. کردستان در شرایط پرآشوبی به سر می‌برد و عراق تانک‌ها و توپ‌هایش را از خطوط مرزی گذرانده و خاک ایران را به دست آورده است. در این بین جوانی به نام فتح‌الله جعفری راهی جبهه شده است و در بسیاری از عملیات‌ها حاضر می‌شود. او در کتاب چذابه بخشی از خاطراتش را بازگو و ادامه آن را هم در آثار دیگری روایت کرده است. این کتاب بیشتر با شیوه فرماندهی شهید حسن باقری و خاطرات شیرین و سخت هلال می‌پردازد. فتح‌الله جعفری در چذابه بیش از هر چیز لحظاتی را توصیف می‌کند که دو زانو کنار باقری می‌نشسته و از تجربه‌های بی همتای او برای فراری دادن عراقی‌ها از خاک ایران استفاده می‌کرده است. یکی از ویژگی‌های برجسته کتاب چذابه روایت ساده و روان آن است که سردار جعفری با همین شیوه بسیاری روایت‌ها و اتفاقات مهم را شرح می‌دهد. علاوه بر این، وقایع به سبک رئالیست و با ذکر جزئیات بازگو می‌شود و از اختصار و خودداری از بیهودگی از دیگر خصوصیات آن است که شرمندگان را تا انتها جذب می‌کند. چذابه عنوان کتابیه که به قلم فتح‌الله جعفری به نگارش در اومده و برنامه پلاک 8 رادیو ایران خوندن اون رو به شما عزیزان توصیه میکنه و ما در ادامه بخشی از این کتاب رو با هم ورق میزنیم.
در روز 15 و 16 آذر خط آرام شد. استحکام خط مهمترین فعالیت نیروها بود. آتش خمپاره‌ها و توپ هنوز زیاد بود و از رودخانه سابله نمی توانستیم زیاد جلو برویم. در شمال رودخانه سابله بودیم و احساس می کردیم که باز هم دشمن حمله خواهد کرد. دسترسی به مسئولین گلف هم نبود که بتوانیم از اطلاعات عملیات که وضع و تحرکات دشمن را می دانست کسب اطلاع کنیم. عملیات ناقص بود. قرار شد ادامه عملیات در منطقه انجام شود. برنامه ریزی برای شناسایی شده بود که تا رودخانه نیسان برویم و عملیات طریق القدس کامل شود. کم کم به طرف غرب ادامه رودخانه سابله و کنار هورالهویزه جلو رفتیم. از میان نخل‌ها، نیزارها و علفزارها وضعیت استقرار عراقی‌ها را کنترل کردیم. دشمن یک خط دفاعی در ضلع غربی جاده سابله هویزه ایجاد کرده بود. این جاده از جنوب سابله تا حاشیه هورالهویزه ادامه داشت. ما حتی تا آنجا برای شناسایی رفتیم. مسئولیت شناسایی را به رضا امانی دادم. او هم شجاعانه عمل می‌کرد. یک بار هم با قایق دو نفره کوچک و پارو در رودخانه رمیم تا نزدیکی های هور برای شناسایی رفتیم. البته کار خطرناکی هم بود. قرار شد که طرح خودمان را برای عملیات آماده کنیم. با نیروهای عملیاتی صحبت کردیم. برای اجرای عملیات می توانستیم با نفربرها از شمال نیسان تا حاشیه هور به سرعت جلو برویم، یعنی از شمال پل‌های دشمن را روی رودخانه نیسان تصرف کنیم. برای این طرح شناسایی کردیم و کالک هم تهیه شد. همه اینها در محدوده کار یک یگان بود. برنامه ریزی و طراحی کلی در گلف انجام می شد، ولی اجرای کار با توجیه گردانها تضمین می شد. این توجیه تا پایین ترین رده توسط ستاد عملیات جنوب انجام می شد. در این مدت جلساتی برگزار شد برای اینکه چگونه حمله کنیم. جلسات با فرماندهانی که در منطقه عملیاتی بودند در قرارگاه فرماندهی برگزار می شد.
ممنون، سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه بودین با برنامه خودتون پلاک 8 رادیو ایران. تا فردا، خداحافظ.
به جای کلمه بیگانه ادیت بگوییم ویرایش. علاوه بر کلمه ویرایش می توانیم از واژه های پیراستن، آراستن، ویراستن، مرتب کردن، درست کردن، تنظیم و تدوین نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
بانو، دختر سیف الله تو فوتوهم نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاقباش.
سوجا،
من اگه حرفی هم میزنم فقط به خاطر غیرتم.
اینو همه میدونن، من و تو زن شوهریم.
امین و بانو فرار کردن.
مخصی تر خوش برخ بکنه.
پس اینکه شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میگه.
بهزاد فراهانی،
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز،
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سر رو.
رامین
راست داد.
حالا این پسر اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
به نام تشکر.
اگه شما باشی من با دلگرمی تا میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان، هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتونه باید به مقاومت.
هر کسی هر کدوم میتونه باید
به مقاومت. کمک به مقاومت وظیفه است.
هر کسی هر کدوم میتونه باید به مقاومت.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
ایران را بشنویم.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی دیوانه کرد. سلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را با آتش، بیدریق آتشی یک کوی مرا یاسم بوی مرا دیوانه کرد، فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، گیسوی مرا دیوانه کرد.
خیلی متشکرم از همراهی گرمتون با رادیو ایران. دوستان عزیز، اگر نقطه نظر خاصی دارین راجع به برنامه هایی که تقدیمتون میشه میتونید با ما به اشتراک بگذارید. تلفن گویای رادیو ایران 27-86-2090 در اختیار شما هست. اما در ادامه دعوت میکنم ایران امروز رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم آقایان، حضورتون سلام میکنم. لحظه های خوبی رو برای کایکتون آرزو میکنم. خوشحالیم که رادیو ایران رو میشنوید و برنامه ایران امروز رو. ازتون خواهش میکنم که با ما باشید تا ساعت حدود 13:30. تأخیر ما رو تو این چند لحظه پذیرا باشید از آغاز برنامه، به این سبب که چند تن از کسانی که قرار بود در استودیو باشن و با ما همراهی بکنن کم لطفی کردن و نیامدن. تماس داشتن میگرفتن همکاران من که از اتاق ایران تشریف بیارن و نیامدن. آقای صمد حسنزاده که رئیس اتاق بازرگانی ایران بودن تلفنشون رو اصلا خاموش کردن به محض اینکه برنامه قرار بود آغاز بشه و نیامدن. ضمن اینکه قول داده بودن که تشریف بیارن و نیوردن. و همینطور از گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار بود که شخصی حضور داشته باشن، سخنگوی گمرک، ایشون هم پذیرفته بودن و توی لحظه های با پسین اعلام کردن که نمیان. و از سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت مهمان دعوت کرده بودیم که در برنامه حضور داشته باشن، ایشون هم نیامدن. و در حال حاضر آقای دکتر ولی‌الله آقایارزاده، کارشناس اقتصادی، در استودیو با ما هستن و به اتفاق ایشون برنامه رو با دوستان دنبال خواهیم کرد. گویا شریعت همراهی صدا برداری برنامه رو بر عهده دارن و خانم غلامی هماهنگ کننده هستن. مصطفی طالبیان عهده‌دار ارتباطات هستن. تماس که بگیرید ایشون پاسخگو هستن. تهیه کننده این برنامه بانو فرصتی هستن. من احمد طبعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. در آغاز تلفن‌های برنامه رو حضورتون اعلام میکنم و پیامک رو که بتونید با ما در ارتباط باشید. شماره 225009 و 224-86 تا شماره تماس با ماست و اما پیامک ما 30900. چرا شما تعجب بکنید که من گفتم این مهمانان نیمدن؟ چرا؟ خب موضوع ارز، موضوع اقتصادیه و موضوع واردات کالاهای غیر ضروری و لوکس هست. من به نظرم میاد که هم گمرک، هم وزارت صنعت و معدن و تجارت، هم اتاق ایران به نوعی تو این زمینه درگیرن و نخواستن که اصلا پاسخگو باشن. با توجه به اینکه کارشناس اقتصادی در برنامه حضور دارن، برنامه رو از این منظر دنبال میکنیم و بریم جلو ببینیم که چه اتفاقی میفته. آقای دکتر آقای یارزاده، خیلی خوش آمدید به استودیو ایران امروز.
جناب طبعی، خدمت حضرت عالی و مردم بزرگ ایران سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشن. در خدمت شما و مردم عزیز ایران هستیم. من به یه مطلبی میخوام اشاره بکنم که حائز اهمیت هستش و اون بحث فرمایشات مقام معظم رهبری هستش که همیشه میفرمان انتقادات سازنده رو به جان دل بخرید، گوش بکنید، چرا که کسی که انتقاد سازنده میکنه در واقع دلسوز کشور، دلسوز خاک و پرچم سرنگ عزیز جمهوری ایران، کشور عزیزمون ایران هستش. من در خدمت شما هستم.
سپاس از ورودتون به بس. من همونطور که عرض کردم، بس واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری است. با توجه به کمبودهایی که ما در کشور داریم، ما از شخصیت‌های مختلف از مجلس و غیر و غیر که حالا شما هم شاهد بودید دعوت کردیم، نپذیرفتن. ظاهرا مشکلاتی در این زمینه وجود داره. نکته‌م از اینجا آغاز میشه که بسیاری از صادرکنندگان وقتی کالاهای خودشون رو صادر میکنن، باید اون ارزی که از اون طریق به دست میارن رو، کالاهای ضروری و مورد نیاز که مورد توجه کشور هست رو وارد کنن و بیارن. اما این کالاها به نوعی برمیگرده به کالاهای لوکس و غیر ضروری. حالا اینکه گمرک چرا حاضر نشد یا وزارت صنعت معدن چرا حاضر نشدن در برنامه حضور پیدا کنن و یا در مجلس همینطور از نمایندگان دعوت کردیم نیامدن، حتما دلایلی داره که شما میدونید. من میخوام خواهش بکنم در این زمینه بحث رو باز بکنیم و بگیم چرا این اتفاق داره میفته. بفرمایید دکتر آقای یارزاده.
جناب طبیع عزیز، مردم بزرگ ایران، بیاین اصلا دستورالعمل ها رو ببینیم، بیاین اصلا ببینیم چرا داره این اتفاق میفته و چرا ما به این نقطه رسیدیم که با توجه به تحریم های ظالمانه و یک جانبه ای که بر کشور عزیز ما تحمیل شده طی این سالها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میاد یه قوانینی رو وضع میکنه برای اینکه بتوانیم منابع ارزیمون رو ذخیره بکنیم، فارغ از اینکه بخوایم دنبال مقصر بگردیم یا فارغ از اینکه بخوایم ببینیم چرا ما تو این شرایط باید بتوانیم ذخیره ارزی کشورمون رو حفظ بکنیم. کما اینکه نه در زمینه ارز، در تمام زمینه‌ها ما باید بتوانیم مسائل کشورمون رو در داخل کشور خودمون مدیریت کنیم. باز هم همون جوری که حضرت آقا فرموده، ما نمیتوانیم مشکلات و مسائل داخلی خودمون رو عمدش رو گره بزنیم به مسائل و خواست کشورهای بیرونی. مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات 6 راهکار داره که این 6 راهکار رو خود بانک مرکزی ابلاغ کرده.
من میخوام خواهش کنم آقای دکتر آقای آزادی، این 6 راهکار رو بیان بکنید.
عرض میکنم در سال 1397 طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزی ابلاغ میکنه در بند 1 مصوبه‌ای که مورخ 23/7/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند 2 مصوبه یاد شده، من این بخشنامه رو میگم که دوستان عزیز هم هر کسی خواست این بخشنامه رو بتونه بره سرچ بکنه و از سایت بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصاد و دارایی بتونه برداره و ببینه این چیز پنهانی نیست. 6 راهکار رو اعلام کرده طبق این بخشنامه و تو این 6 بند آورده که کسی که صادرات انجام میده برای برگشت ارزش میتوانه این کارها را انجام بده. 1، فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما. بانک مرکزی آمده سامانه نیما رو تعریف کرده برای کسی که از ارز دولتی استفاده میکنه برای صادرات محصول تولید داخل. خب ما وقتی از منابع داخلی استفاده میکنیم، باید بتوانیم منابعی که استفاده کردیم و